الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه صحبت پیرامون بحث ایثار به راهکار عملی و معالجه او رسید. برای معالجه عملی ایثار حدود 40 نکته علمی هست که انسان باید بهش توجه بکنه که این نکات علمی بارها عرض کردم باعث میشه که وقتی انسان بدانه انگیزه و اراده درونیش قوی میشه برای تحصیل ایثار. میگه با هر جان کندنی هم هست من باید ایثار رو پیدا بکنم. وقتی میدید این همه فائده داره، این همه آثار و نتیجه داره، خب بیش از 40 مورد که حالا که میگم حدوداً، چون بعض عناوینش شبیه به هم هم هست اما دقت که میکنیم باز با هم تفاوت داره. و 3 نکته عملی هم راهکار عملی است برای تحصیل ایثار. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشم این مطلب رو باید دقت بکنیم. قبلا عرض کردم کمتر از ایثار مساوات یا مواساته، با تفاوت که بین این دو بود. مساوات این بود که انسان بین خود و دیگران مساوی تقسیم میکنه اون نعمتی رو که داره، که همون انصاف و نصف کردنه. و مواسات گفتیم به معنای یاری رسوندن و اعانت و کمک به دیگرانه، که این اعانت گاهی به همون نصف، گاهی به کمتر از نصف، گاهی به بیشتر از نصف، گاهی به اینه که همه رو میذاره در اختیار دیگری که اسمش دیگه ایثار میشه. اینا رو توضیحش دادیم قبلا، اما اون چی که الان میخوام خدمتون عرض بکنم اینه. شاید یادتون باشه 2-3 جلسه پیش روایتی رو خوندیم که فرمود 3 چیز است که امت من امکانشو نداره داشته باشن، یعنی طاقت ندارن بتونن پیدا بکنن. و از این 3 چیز یکیش همون مواسات بود. وقتی ما مواسات رو یا مساوات رو نتوانیم تحصیل بکنیم، یعنی امکان وقوعی نداره، نه امکان عقلی. امکان عقلی که خود اهل بیت علیهم السلام دارن، معلوم شه امکان عقلیش هست، امکان وقوعیشه میگن واقع نمیشه. یعنی شما کسی رو پیدا نکنید حالا بگه من دارای روحیه مواسات هستم. وقتی امکان وقوعی نداشت، به طریق اولا ایثار که یه درجه بالاتر از مساواته، حتما اون دیگه کسی نمیتونه پیدا بکنه. یعنی درجه ایثار در یه حد اعجاز میمونه در واقع، اگه کسی بتونه پیدا کنه یه معجزه است. یعنی صفتی رو پیدا کرده که همه انسان ها رو عاجز میکنه از داشتن مثل او. و معجزه فقط به کارهای ظاهری خرق عادت نیست که بیاد مثلا مرده رو زنده بکنه، یا مثلا از دیوار رد بشه، نمیدونم ماه و دونیم بکنه. کارهای خارق العاده داریم، صفات انسانی خارق العاده داریم که پیامبر فرمودند یا علی 3 صفت رو امت طاقت ندارن داشته باشن، امکان نداره کسی پیدا بکنه. لذا با توجه به این ما این نکته رو باز تکرار میکنم برای این که ما تو معالجه دنبال چی هستیم. فهمیدن مواسات امکان نداره، کسی نمیتونه پیدا بکنه. خب وقتی مواسات که بالاخره معنای وسیعی است که گفتم پایین تر از ایثار رو هم شامل میشه دیگه، اینو پیامبر میفرمان کسی نمیتونه پیدا بکنه، وقت درجه بالاترش رو میتونیم پیدا بکنیم. یقینا نمیشه. فکرش هم که میکنیم میبینیم واقعا همینطوره، یعنی از صفاتیه که دسترسی به او محال وقوعی است نه محال عقلی، یعنی واقع نمیشه تو افراد، نمیتونید یکی پیدا بکنید. خب وقتی این رو میگیم پس صحبت از معالجه دیگه چیه؟ چطور ما میخوام تحصیل بکنیم ایثار را در حالی که دسترسی به او امکان نداره؟ قبلا هم خدمتون گفتم که بحث از معالجه اگه مطرح میشه برای نزدیک شدن به این صفت ایثار هست. قله کوهیست که امکان ندارد کسی تا نوک قله رو بره، ولیکن حرکت باعث نزدیک شدن به نوک قله میشه. اینه، ما ممکنه نزدیک بکنیم روحیاتمون رو به بحث ایثار، اما اینکه کل صفت ایثار رو با تمام ابعادش پیدا بکنیم و امکان نداره. و تمام ابعادش که گفتیم قبلا کیفیتش مهم بود، چطوری داره ایثار میکنه، در چه حدی خودش نیاز داره، دیگران نیاز داره، که گفتم اینا مواردش به شدت کم و زیاد میشه. همین که میبینی 3 روز گرسنه بودن، نیاز خود اینجا شدیدتر میشه، بعد نیاز اون سائل میبینی ضعیفتر میشه. چرا؟ چون روز سوم اسیر اومد که اصلا ایمان نداشت. ای کاش روز اول اومده بود، میگفتی خب حالا روز اول اینا هم 1 روز گرسنه بودن. اما 3 روز گرسنگی معمولا انسان یه مقایسه میکنه بین خودش و اون طرف، میگه اون باید خیلی شخصیت بالایی باشه، خیلی نیاز داشته باشه، ملاک نیاز او باید خیلی قوی باشه تا من کمکش بکنم. اتفاقا به عکس میشه، یعنی شیرینی داستان همینه که روز سوم اسیر اومده که اصلا مسلمان هم نیست، که انسان دلش نمیاد اما روز اول هم بخواد بهش کمک بکنه. اما میند اهل بیت علیه السلام که در اوج قله ایثار قرار دارن، میبینید دارن ایثار میکنن. به یه جایی میرسه انسان میند هیچ کس نمیتونه، تسلیمن همه، میگن نمیشه این کار. بله. این نکته رو پس دقت بکنیم. من یه بار دیگه اون حدیث قبلی رو تکرار میکنم، جلد 74 بهار بود، صفحه 395، که فرمودن یا علی سلاسون لا تطیقها هذه الامه، 3 صفت هست که هیچ کس از این امت قدرتشو نداره پیدا بکنه. یکی المواسات للاخ فی مالهی، بخواد تو مالش مواسات با برادر دینیش داشته باشه، یعنی مرتب به یاری او به شتابند و او رو کمکش بکنه. دوم انصاف الناس من نفسه، نسبت به خودش با مردم منصفانه برخورد بکنه. و این هم گفتن نمیتونه، تو بعض جاها ممکنه انسان رعایت بکنه ولی کن دائمی نمیشه، به یه جای میرسه انسان دیگه نمیشه. سومش هم فرمودن ذکر الله علی کل حال، دائما بخواد به یاد پروردگار باشه. خب این نکته رو عرض کردم، حالا وارد بحث آثار میشیم. آثاری برای ایثار گفته شده که بیان اینها باعث میشه اراده انسان تقویت میشه، تصمیم جدی میگیریم برای حرکت به سمت تحصیل ایثار. بدانیم ایثار اداء حق برادر مؤمن است، بدانیم عیسی مقرب انسان به پروردگاره. حالا این تقرب و نزدیک شدن انسان خیلی شدیده تو بحث ایثار، فرق میکنه با عبادات دیگه. بدانیم که این ایثار سید الاعماله، تو عملها دیگه آقای همه اعمال اینه که انسان از نیاز خودش میگذره و نیاز دیگران رو مقدم میاندازه. بدانیم که انسان جیران الله میشه، با این صفت ایثار همسایه خداوند متعال قرار میگیره، که عرض کردم تو روایت تو قیامت گفته میشه اینا که جیران الله هستن، بلند شن یه دهی بلند میشن، خطاب میشه شما بدون حساب برید تو بهش. بدانیم ارغام شیطانه، یعنی بینی شیطان خوب به خاک میماله کسی که ایثار میکنه. شخص موسر دور از آتش جهنمه و داخل بهش میشه، باعث زیادتی رزق انسانه. در حالی که دارد ایثار میکنه رزقش زیاد میشه. بدانیم خداوند پشوانه تجارت انسان قرار میگیره، شخص ایثار کننده بعد هر معامله که میخواد بکنه پروردگار حامی او میشه تو اون معامله، یقینا دیگه ضرر نمیکنه. در ایثار پشوانه دعای مؤمن رو انسان داره، بالاخره به کسانی که ایثار میکنه اونا بعد از ته دل دعاش میکنن، به خصوص وقتی میفهمن که خود شخص هم نیاز داشته و هیچی رو خودش نیاورده و وانمود کرد که من نیاز ندارم. بدانیم ایثار اداء زکات معنوی است، که گفتیم زکات ظاهری و حضرت فرمودن اینه که یک چهلم مالشو به برادر دینش بده، یک بیست و پنجم، ولیکن زکات معنوی اینه که بیاد و ایثار بکنه. در ایثار ترحم پروردگار نصیب انسان میشه، یعنی اون رحمی که وقتی انسان از قبر مبعوث میشه در قیامت آهی میگه رب ارحمنی ارحمنی، اون وقت روایت خوندیم که همه دادشون بالاست از قبر که مبعوث میشن، پناه به خدا، همه میبینن اوضاع خیلی وخیمه، دادشون بالاست، آهی میگن خدایا رحممون بکن، و خطاب میشه که اگر تو دنیا رحم به دیگران کردید الان هم مورد ترحم واقع میشید. ارحم ترحم، رحم کن به دیگران، خودت هم مورد رحمت واقع میشید. در ایثار انسان افضل الناس، در ایثار فرمود اون انفاقی که دارید به شخص میکنید دارید صله به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میکنید. یعنی این ارتباط که دارید برقرار میکنید ارتباط با اون حضرت، اینو بدونید. همونطور که تو بعد جواب میفرمود که دست فقی دست پروردگاره، خدای متعال داره از شما میگیره. فرمود ایثار حقیقت ایمانه، اون وقت که انسان به حقیقت ایمان دسترسی پیدا میکنه اهل ایثار. ایثار رأس العقل، اون بالای درک انسان ایثاره، که خیلی عقل داره درک میکنه. معلوم شد این عقلی که ما داریم که ما رو دعوت به ایثار هنوز نمیکنه، معلوم شد درک ما هنوز کمه دیگه، و همین درک اگه دو برابر بشه سه برابر بشه میرسه به اینجا، میفهمه که تو تقدیم نیاز دیگران بر نیاز خود این یه چیز مصلحتی است و این کارو میکنه. رأس الدین، دین هم اون بالای او درجه عالی دین ایثاره. در ایثار فرمود ظهور عقل و ملک نفسه، هم عقل کاملا ظاهر میشه و هم شخص مالک نفسشه، کاملا تونسته نفس رو مهار بکنه که نیاز خودشو کاملا سرکوب میکنه تا بتونه به دیگران کمک بکنه. در ایثار تعویض پروردگار اون هم نسبت به بهترشه، آنچه رو که میده و ایثار میکنه خداوند عوضشو اونم بهترشو بهش عطا میکنه. در ایثار کرامت نفس انسانهایی که دارای نفس کریم هستن یکی از معیارهاشون بحث ایثاره. در ایثار انقطاع یعنی دلکندگی انسان از دنیا که اسمشو زهد میگذاریم هست، یعنی مصداق کامل زهد دل انسان کاملا کنده بشه از دنیا، اون مصداق عملیش ایثاره. حتی میتونیم بگیم ایثار کاشف از انقطاعه. وقتی کسی ایثار میکنه کشف از اون روحیه دلکندگی از دنیاش میکنه. در ایثار رشد انسانه. ایثار انسان رو اقوناس میکنه، یعنی قوی ترین انسان ها اینه، چون قوی ترین انسان اینه که قدرتش رو اعمال میکنه روی هوای نفسش، کاملا این نفسش رو خورد میکنه، میگه هیچی نگو، رفیق من، همسایه من یا فلان مومن اون فعلا نیاز داره، بگذار نیاز او رو تأمین بکنم. قوی ترین انسان ها انسان های ایثار کننده هستن. تو بعد جا هم داره اشجع الناس. در ایثار اشرف الاحسانه. احسان ها یعنی نیکی کردن به دیگران، اون اشرف اونها که شرافت و قدر و ارزش احسان دیگه بالاتر از او تصور نمیشه بحث ایثاره. در بعض جا هم دارد اعلی الاحسان. امیرالمومنین علیه السلام به هر دو تعبیر فرمودن تو قرار الحکم بسیاری از این مطالب که دارم عرض میکنم، فرمان اعلای احسان، درجه بالای احسان اینه که دیگه انسان ایثار میکنه. یا فرمود احسن الاحسان، بهترین احسان ها. یا فرمود غایت الاحسان، غایت یعنی هدف. فرمود هدف احسان، هدف که اون آخرین درجهش میرسه به درجه ایثار. اعلی مراتب الکرم، بالاترین رتبه کرم ایثاره. یا فرمود احسن الکرم، اینا تعبیراتی که یه مقدار نزدیک به همه. فرمود افضل و عبادتن هست، هر عبادت بندگی خدا شما رو میخواید بکنید، ارزشمندترین عبادت ها میرسه به درجه ایثار که دیگه بالاتر از او تصور نمیشه. همچنین اجل و سیادتن هست، سیادت و آقایی. همین آقایی میگید فلانی خیلی نفوذ معنوی داره تو دلها، حاکم افراد خیلی دوستش دارن، یا به تعبیر بعضی میگید میپرستندش. حالا این پرستیدن تعبیر خوبی نیست، اما منظور اینه که فدوی او هستن. فرمود بالاترین سیادت تو بحث ایثار خوابیده. اون وقت که انسان ایثار میکنه خودشو فدای دیگران میکنه، خب دیگران هم حاضرن خودشونو فدای او بکنن. اعلی مراتب الایمان، بالاترین رتبه ایمان سیاد ایثاره. سجیت الابرار، انسانهای نیکوکار، خلق و خوی اونها سجیهشون ایثاره. شیمت الاخیار، اخیار انسانهای نمونه رو میگن، انسانهای انتخاب شده بین مردم. فرمون انسانهای نمونه خلق و خوی اونها باز ایثاره. یا بگیم روش و عادتشون اینه. شیمه هم به معنی خلق و خو، از هم معنی عادت روشه. در ایثار غفران الهی توشه. شخص موسر مغفور الله، خداوند او رو از گناهانش پاکش میکنه. بل ایثار یسترق الاحرار، انسانهایی که حرن عبد انسان میشن به واسه ایثار. یعنی در واقع اینا عبد ظاهری که نیستن، همه انسان ها که آزادن، تو ملک کسی نیست انسان. اما فرمود اینطور با ایثار افراد در استخدام شما قرار میگیرن، یعنی دلهاشون رو شما مالک میشی، مالک قلوب مردم میشی. با ایثار فرمود استحقاق اسم کرم رو داری، یعنی حالا میشه به شما شایسته است بگیم شما کریم هستی. با ایثار فرمود گوهر کریم بودن افراد آشکار میشه. گوهر یعنی ارزش. همچنین میفرماد که کسی که ایثار میکنه این مبالغه در مروت و مردانگی داره، تو مردانگیش داره مبالغه میکنه، یعنی بیش از حد متعارف جلو رفته. چون مروت با همون تنصیف هم به وجود میاد، انسانی که نصف و نصف، نصف مالشو خودش میل میکنه نصفشو به دیگری میده، مروت و مردانگی رو داره. اما دیگه مبالغه در مروت ایثاره که خود هیچ استفاده نمیکنه و به دیگران میده. همچنین با ایثار شایستگی اسم فضیلت رو پیدا میکنه. فرمود افضل اختیارها، چون انسان خیلی چیزا رو انتخاب میکنه تو دنیا، افضل اختیارها به زیور آراستن نفس انسان است به صفت ایثار. این دیگه بالاترین انتخابی است که انسان تو عمرش میتونه داشته باشه. و همچنین در ایثار به دست آوردن خوشنودی پروردگاره. اینو من از آیه 207 سوره بقره استفاده کردم که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مروات الله. امیرالمومنین علیه السلام که جانشون رو ایثار نسبت به پیامبر کردن، البته این دیگه ایثار، ایثار جانیه، ایثار مالی نیست. تو ایثار جانی که اعلی مراتب ایثار هم ایثار جانیه، چون ارزش جان انسان از دنیا بیشتره. انسان یک اموالشو میذاره در اختیار دیگران، یک جانشو فدا میکنه. اونجا که امیرالمومنین علیه السلام جانشونو فدای پروردگار، فدای دین خداوند کردن، فدای اسلام کردن، در واقع به فرمان پروردگار جلو رفتن. خدای متعال هم مشتری این جان دیگه. وقتی میخره چی میده خدای متعال؟ فرمود جوابش ابتغاء مرضات الله، خوشنودی پروردگار رو بجش میان. پروردگار خوشنود از این بنده اوست. اینجا جاشه که حالا به ذهنم رسید یه اشاره کنم به این نکته، دیگه بحثمون تمام شد. این 40 مورد رو خدمتون عرض کردم که وقتی انسان چیزی رو میفروشه به یک کسی، دیگه خودش مالک نیست. حالا امیرالمومنین علیه السلام جانشون رو فروختن به پروردگار، یه معامله دارن میکنن دیگه. و من الناس من یشری نفسه، جانشون رو میفروشن، میگن خدایا من جانم به تو فروختم، که منظور فروختن به خدا یعنی فدای دین خدا میکنن خودشون. یا مو اشاره به آیه 111 سوره توبه است که و من ان الله اشترى، خداوند میخره از مؤمنین چیا؟ انفسهم و اموالهم. خداوند میخره، خداوند مشتری دیگه. به ان لهم الجنه، پاداشی هم که میده بهشت به اونها عطا میکنه. حالا میخوام اینو عرض کنم، وقتی کسی جانشو به خداوند فروخت، این جان دیگه جان انسان دیگه نیست، الهیه دیگه، این خداییه. یعنی کسی مبارزه با این جان کرد، مبارزه با خدای متعال داره میکنه. این جان دیگه رنگ پروردگار رو پیدا کرده. اینه که ما در دو جای قرآن این آیه رو داریم، اتفاقا هر دوشم نزدیک به همه، آیه 28 و آیه 30 از سوره آل عمران. این آیه دو بار تکرار شده و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو میترساند از نفس خودش، یعنی مواظب باشید با نفس خدا در نیفتید. و تو تفسیر میگه که این نفس خداوند امیرالمومنین علیه السلام هست. وقت بعضی تعجب میکنن چطور آیه شریفه رو دارید تأویل میکنید، نفس خدا یه مرتبه نفس امیرالمومنین علیه السلام شد، از کجا به کجا سعی در آورد؟ جوابش همین آیه 207 سوره بقره است. میگیم امیرالمومنین علیه السلام چون جانشون رو فروختن به پروردگار، مالک این نفس که خداوند متعاله، لذا کسی مبارزه با امام بکنه مبارزه با پروردگار کرده. خداوندم میترساند، یعنی داره تهدید میکنه، میگه مواظب باشید با این نفس درگیر نشید که با خدای متعال دارید درگیر میشید. و یحذرکم الله نفسه، من و شما هم همینطوریم، شهید که جانشو میفروشه به پروردگار همینطور میشه، او هم جوری میشه. بعد کسی بخواد مبارزه با شهید بکنه، این مبارزه با خدای متعال داره میکنه، این شهید دیگه انسان معمولی نیست، جانشو به خدای متعال فروخته و خداوند پای معاملش وایساده، جانشو خریده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و اما سه تا راهکار عملی هم برای تحصیل ایثار، یا دو مرتبه تکرار میکنم، برای نزدیک شدن به ایثار، بلا تحصیل خود متو ایثار گفتیم امکان وقوعی نداره. یکی از راهکاراش اینه که انسان عمل سخاوت رو تکرار بکنه. بحث سخاوت رو قبلا توضیحش دادیم، راهکارش هم گفتیم. سخاوت اگر تکرار بشه، این امید است که انسان کم کم نزدیک بشه به مرحله ایثار، چون مرحله پایین تر از ایثار سخاوته. و تو سخاوت انسان نیاز خودشو برطرف کرده، مازاد زندگیش هم داره میده به دیگران، مردم رو سهیم میکنه تو منافع زندگیش. مرتب عیسی انسان سخی داره دعوت میکنه مردم بیارن تو زندگیش. کسی که سخاوت رو مرتب عملی بکنه، این امید این هست که به درجه ایثار نزدیک بشه. حالا نکتش هم اینه که تو بحث سخاوت، انسان سخاوت ها یکسان نیست، ببینید شدت و ضعف داره، هم از نظر کمیت هم کیفیت. یعنی اون مبلغ مازاد بر زندگیشو داره اعطا میکنه، خب مبلغ مازاد فرق میکنه، گاهی 1000 تومنه گاهی 100,000 تومنه، خیلی فرق میکنه، یعنی کمیت اثر میذاره. لذا اون کسی که سخیه، اونجایی که کمیت سخاوتش میره بالا، این به درجه ایثار نزدیک میشه، یعنی کم کم میرسه به جایی که خودش هم که نیاز داره میگه بذار نیاز او رو برطرف بکنه. همچنین تو کیفیت ها، گاهی اون مازاد زندگی رو انسان سخی میده به دیگران، اما دیگری که مثلا به شدت نیاز داره، آبروش داره میره، جونش تو خطره، خب یه جای حساسه. گاهی وقتا نه، آدم سخی هی سخاوتش وقتی ادامه میده میرسه به جایی که نیاز دیگران هم ضعیف میشه، اما این آقای سخی چون عادت کرده بازم انفاق میکنه. این مورد دارم عرض میکنم، اونجایی که نیاز دیگران کم میشه، به طوری که اگه این آقا کمکش هم نکنه، مشکل حادی تو زندگی اون فقیر به وجود نمیاد، یا اصلا میره جای دیگه کمک میگیره. همچین جاهایی که انسان سخی وقتی سخاوتشو اعمال میکنه، این به درجه ایثار نزدیک میشه. راهکار دوم اینه که انسان ایثار رو تصنعی بر خودش تحمیل بکنه. یعنی حالا که میدید ایثار نداره، یه جاهایی، نه دائما، دائما نمیتونه، شخص آخرش وقتی روحیه او ایثار نیست نمیتونه دائما ایثار بکنه، اما شخص میتونه یه جاهایی ایثار بکنه. به خصوص اگه موردش اندک باشه. ما از اینجا شروع میکنیم، از مورد اندک، یعنی یه مال کمیست، یه وعده غذا، یا باید خودش میل بکنه یا دیگری. از یه وعده غذا انسان راحت میتونه ایثار بکنه، میگه حالا میذارم دیگری، خودم گرسنه نمیخوام. از نقطه کم اگر شخص ایثار بکنه و ایثار رو به خودش تحمیل بکنه، یه مقدار باید فشار روحی به خودش بیاره، اینم موفق میشه خودش رو کم کم به نوک قله ایثار نزدیک بکنه. من نمونه این ایثار رو تو بحث عبادت گاهی عرض کردم که اشخاص معمولا عبادت که انجام میدن معاوضش رو ثواب میخوان، میگه من نماز اومدم تو مسجد خوندم به خاطر اینکه مثلا تو مسجد جماعت، بعد عدد از 10 نفر بیشتره، روایت هم میگه از 10 به بالا دیگه ثواب این جماعت کسی نمیتونه بنویسه، ملائکه اگه همشون هم جمع بشن نمیتونن بنویسن، حتی اجنم بیان کمکشون، تمام درختای جهان هم قلم بشه، آبهای دنیا همه مرکب بشه، نمیتونن یه رکعتش هم نمیتونن ثوابشو بنویسن. گاهی انسان داره معاوضه میکنه، میگه من این نمازو میخونم برای که اون ثواب هنگفتو بگیرم. تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها رو میخونه چون شنیده که تسبیحاتو بخونه ثواب اون نمازش از 1000 نماز بی تسبیحات ثوابش بیشتره. خلاصه معمولا ما اینطوری هستیم، معاوضه میکنیم دیگه، معامله میکنیم با خدای متعال، داریم تجارت میکنیم، عبادت انجام دیم، مقابلش ثوابای بهشتی میخوایم، کمالات رو میخوایم، درجه میخوایم، نماز شب میخونیم میگه مقام محمود میخوایم و همینطور. اما بعضی اصلا تو عبادت ایثار میکنن که امیرالمومنین علیه السلام از اینا به احرار یاد میکنن، انسانهای آزاد. آزاد یعنی در گرو هیچی نیست، از جمله در گرو ثوابی که میخواد بهش داده بشه. میگه من ثواب نمیخوام، من وظیفه بندگی خداست. مثلا خدا رو پیدا کردم، بعد از یه عمری فهمیدم که اون که شایسته بندگیست اوه، دیگران اصلا لائق نیستن که من مقابلشون رکوع سجود بکنم. من یه موجود پیدا کردم لائق که سر تا پای هستی مال اوه، از اوه، همه چیز وجود منم باید فدای او بشه، من کاری نکردم. اگه انسان به اینجا برسه که بگه خدایا من عبادت که انجام دادم اصلا ثواب نمیخوام، بهشتم اگه منو بهشتم نبری من طلبکار نیستم، من اینا برای خودت میخوام انجام بده، اینا که عبادت احرار رو انجام میدن خیلی مشکله. و ما برای تحصیلش میگیم از یه نقطه کوچیک شروع بکنید، مثلا یه بسم الله بگید، یه صلوات بفرستید و بگید خدایا ثواب این صلوات رو، ثواب این بسم الله رو، ثواب این یه آیه رو، ثواب مثلا یه سجده رو، یه عمل کوچک از نظر زحمت، یه عمل کوچک انسان میتونه نفسش رو قانع بکنه، به نفسش بگید هیچی نگو دیگه، حرف نزن، من ثواب نمیخوام برای این کار. یه عمل کوچکی رو انجام بده، بگید خدایا من یه عمل رو برای خودت میخوام انجام بدم، هیچی ثوابم نمیخوام. وقت از کار کوچک اگه انسان شروع بکنه، یواش یواش میتونه نفسشو قانع کنه به مراتب بالاتر. علت اینم که میره رو به مراتب بالاتر به خاطر اینه که وقتی انسان درگیر میشه با کار خیر، کار خیر یه شیرینی داره برای انسان، یه لذتی داره، لذت اون کار خیر وقتی انسان عملا بچشه راحت تر میتونه کار خیر بالاترشو انجام بده. همین درک عقل یا ظهور عقلی که گفتیم تو اون مباحث علمی، یکیش همینه دیگه، هرچه انسان ایثار مرتبه ضعیف رو عمل میکنه عقلش بهتر درک میکنه، درکش میاد بالاتر، میفهمه، وقتی فهمید راضی میشه که درجه بالاتر رو به فرمان عقل عمل بکنه، فرمان عقل میاد حاکم میشه بر فرمان نفس و فرمان نفس رو میذاره کنار. و اما راهکار سوم، راهکار سوم برای تحصیل ایثار نگاه به تابلوی انسانهای کامل، انسان نگاه کنه به 14 معصوم علیهم السلام که ایثار میکردن، اونها رو نگاه کنه، الگوی ما اونا هستن، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، میگه اصلا اسوه حسنه هستن اون حضرت براتون. نگاه کنید رفتارشون رو، مو به مو اینا رو تو زندگیتون ایجاد بکنید. اگر انسان نگاه بکنه و تابلوها رو خوب ببینه تشویق میشه. من میخواستم بحث همنشینی هم بگم که دیگه حالا اونا ما محروم هستیم دیگه، اما انشاءالله زمان ظهور همنشین بودن با امام زمان علیه السلام عجیب تأثیر میذاره. بالاخره انسان با هر کس همنشینه صفات و روش اثر میذاره. با حجت خدا انسان همنشین باشه، مجالست بکنه، ایثار امام رو از نزدیک میبینه، تشویق میشه که اینم ایثار بکنه. تو میدان جنگ از جان گذشتی اونا رو داره از نزدیک میبینه، که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمان تو میدان جنگ نزدیکترین فرد به دشمن پیامبر خدا بوده، بدون هیچ واهمه جلوتر از همه و نزدیکترین فرد به دشمن اون جلو بوده. و میگن گاهی که کار بر ما سخت میشد پناهنده به پیامبر میشدیم، میرفتیم کنار پیامبر، زیر سایه پیامبر خودمون قرار میدادیم تا از رحمت و بزرگوار استفاده کنیم. خب اینه توی میدان جنگ انسان این رو ببینه، این صحنه رو چی میشه؟ تشویق میشه دیگه. بعد خود امیرالمومنین علیه السلام رو ببینه که خودشون هم همینطور بودن، میرفتن تو میدان جنگ بدون هیچ باکی. نگاه کردن به این تابلوها انسانهای کامل در همه صفات اخلاقی، اونم در حد کمالش، از جمله بحث ایثار، اینم تأثیر به سزایی داره در روحیه ما انسان ها. در مقابلش هم انسان های بخیل رو انسان ببینه، با یه انسان بخیل هم نشین باشه، نمیدونم رفیق باشه، همسایه باشه، اگر انسان به خاطر باش مجالست کنه روش اثر منفی داره. امیرالمومنین علیه السلام گریه میکردن، یه کسی سوال کرد از حضرت ما یبکی، که چی شما رو به گریه انداخته، باعث گریهتون شده؟ حضرت فهمدن 7 روز مهمان نیامده منزل ما. حضرت اینقدر ناراحت بودن گریه میکردن 7 روز مهمان نیامده و من میترسم مشکلی، حالا مشکل رو عرض بکنم، اخاف ان یکون الله قد اهاننی، میترسم که نکنه خدا مرا کوچکم کرده باشه، از موقعیت و منزلتم مرا پایین آورده باشه، که مهمان گیرم نیامده. خب ببینید این تابلو رو انسان میبینه، بعد تابلوهای مشابه این، حالا گفتم حد علاش اهل بید علیه السلام، منتها ما اگه بخوایم فقط به اهل بید علیه السلام نگاه کنیم، یه خوبی داره یه بدی هم داره. خوبیش اینه که اهل بید علیه السلام حد اعلای ایثار رو دارن، این خوبیشه. بدیش اینه که فوری شیطون رو یا نفسمون میاد ته دلمون یه مطلب رو القا میکنه، میگه 14 معصوم علیه السلام اینا با ما مقایسه که نمیشن، که ما کجا میخوایم خودمونو به اونا برسونیم؟ امکان نداره. یه جور اینطوری تو ذهن ما میاندازه، ما رو مایوس ما میکنه. به تعبیر مرحوم آیت الله میرجهانی فرمودن با همه حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن. حالا به ظاهر میبینید نا بشرن، اما نخه لا یقاس و بنا احد، هیچ کس با اهل بید علیه السلام مقایسه نمیشه. من میخوام حد اعلای ایثار را به اونا نگاه کنم، نمیتونم. حد اعلای ایثار را به قمر بنی هاشم علیه السلام نگاه کنم، امکان نداره. من خاک کف پای ایشونم نیستم، کی میتونه همچین ایثاری رو بکنه که آب رو بیاره تا نزدیک دهان مرغ، اونم با شدت آتشی که داشته. اصلا آدم تو اون لحظه فکرش کار نمیکنه، مسلط به اعصابش نیست. ما بخوام حد اعلی عیسی رو از این خاندان نگاه کنیم، این مشکل رو داره که انسان میگه ما نمیتوانیم، تا گفتیم نمیتوانیم رومون رو اونور میکنه، میگم پس نمیشه. اشکالش اینه که اثر عملی برای ما تو این جهت ممکنه کم داشته باشه. اما از این جهت گاهی اعتقادم اینه که ما اگر زندگانی بعضی علما را، بزرگان رو، تو بحث ایثار بررسی بکنیم و ببینیم گاهی اثر زندگانی اینا بیشتر از اهل بیت علیهم السلام است تو زندگی ما. علتش هم همینه که وقتی می‌بینیم یه عالمی کنار خود ما تو همین شهر ما زندگی کرده با همین شرایط و این صفت رو تو وجودش داشته، نه در حد اعلا، در حد متوسط. حالا خب دیگه اینجا در دهان ما بسته میشه، میگیم عجب پس میشه، چرا ما نرفتیم پیدا بکنیم؟ اینه که زندگانی بزرگان ما نباید ازش غافل بشیم. داستان مقدس اردبیلی که روز گذشته نمونه ای رو خدمتون گفتم، یه نمونه واقعا جدی است که تو زمان قحطیشون میان گندم رو تقسیم میکنن بین فقرا، بعدم خدای متعال اونطور بهشون لطف کرده. من یه دو مورد دیگه رو خدمتون عرض میکنم و بحث رو دیگه همینجا جمعش میکنم. مردی به ابو طاهر ابن کثیر که یکی از شیعیان بوده، خیلی هم سخی بوده، عاشق امیرالمومنین علیه السلام هم بوده، یه مردی به ایشون گفت که به حق علی ابن ابی طالب قسمت میدم این درخت نخلی که در فلان مکان داری و اینو به من هدیه کن. خب درخت نخل هم میدونید خیلی ارزشمنده، چون بالاخره چند سال مواظبت میخواد تا به ثمر برسه. تا این آقای ابو طاهر رو قسمش داد، اونم تو جواب دید نام امیرالمومنین علیه السلامه، گفت من به حق امیرالمومنین علیه السلام هدیه کردم اون درخت رو به تو و کنارشم درختیست ارزشش از اون خیلی بیشتره، اون رو هم به تو هدیه کردم. یعنی یه مرتبه بیش از اون چی که او تقاضا کرده بود و بهش عطا کرد، که تو تاریخ میگن چند برابر اون تقاضای او بود اون درخت جانبی که بهش داده بود. مورد دیگر هم دقت کنید، شخصی بوده به نام ابو مرصد با سه نقطه. این ابو مرصد میگن یکی از انسانهای بسیار با کریمی بوده. یه شاعر اومد مدح او رو گفت، یه مقدار شعر گفت در مدح او. خب رسم این بوده که صله میدادن، حالا امروزه رایج زیاد نیست اما قدیم صله میدادن، صله های زیادی هم میدادن. وقتی اومد شعر در مدح او گفت، ابو مرصد به اون شاعر مادح او گفت که واقعش من هیچی پول ندارم تو خونه که بهت چیز عطا بکنم، اما یه پیشنهاد بهت میده، بیا بریم پیش قاضی، جلو قاضی ادعا کن که 10,000 درهم از من طلبکاری، منم اقرار میکنم که آره ایشون طلبکار بابت همین شعر، اما نمیگیم بابت شعر، هم تو شما بگو من 10,000 درهم ازشون میخوام، این پول به من نمیده، منم میگم بله منم اقرار میکنم که ایشون طلبکاره و من بدهکارم و ندارم. بیا بریم پیش قاضی این کارو میکنیم. قاضی به خاطر اینکه من اقرار میکنم دیگه از شما بیانیه که نمیخواد دیگه، چون او باید 2 نفر شاهد بیاره، نه وقتی من اقرار میکنم دیگه کافیه دیگه، فوری حکم صادر میکنه، منم که پول ندارم بدم، منم دیگه تو زندان. وقتی من رو تو زندان انداخت، زن و بچه من اونا میتونن 10,000 درهم رو بدن و منو از زندان آزاد بکنن. من خواهشم اینه شما بیاریم میشه قاضی این کارو بکنیم، بعد به این شکل اونا راضی میشن که برای آزادی من حداقل این کارو بکنه. حاضر شد این ابو مرصد خودشو به زندان بیاندازه و این کارم کرد، رفتم پیش قاضی و گفت و اینم اقرار کرد و قاضی هم گفت پس پول بهش بده تو که اقرار میکن. گفت من چه ندارم. گفت نداری که نمیشه، حکم کرد که بگیر بندازه زندان تا انداختند زندان، خبر رسید به زن و بچه‌ش و بچه‌هاش، اونا وضعشون خوب بود، فهمیدن که باباشو تو زندان انداختن بابت 10,000 درهم بدهکاری، اونا اومدن 10,000 درهم جور کردن دادند و از زندان آزادش کردن. خب حالا من بحث این که دیگران رو به زحمت بیندازیم، من اینش رو اینجا تأیید نمی کنم. بحث روز گذشته من بحث مهمی بود برای عزیزانی که بحث رو پیگیری می کردن، دیگه می دونید این باید ما یه مقدار نظرات فقهی و شرعی رو زمینه این بحث بکنیم. لذا حالا ابو مرصد حالا خدا رحمتش بکنه انشاءالله که زحمتی برای بچه هاش نشده این کار، ما حالا تبصره میزنیم که اگر باعث زحمت شده نه این کار رو نباید میکردیم. یه قضیه دیگه هم نقل میکنن از یه انسانی که بسیار سخی بوده اما از دنیا رفته بود، دوستانش اومدن سر قبرش زیارت، اومدن به زیارت، اینایی که اومده بودن خب اموالی داشتن، از جمله یکی از اینا شتر داشت، اومده بودن سر قبر این زیارت. صاحب شتر خوابش برد، شب خواب دید صاحب خود قبر رو، صاحب قبر اومد به خوابش، تو خواب بهش گفت که آیا میای یه معامله با من بکنی؟ گفت چی؟ گفت شتورتو به من بفروش، من یه اسب خیلی خوبی دارم، اونو من در عوضش به شما میده. که حالا میگن قیمت اسب بیشتر از اون شتورم بوده، اسب خیلی بالاخره گرون قیمتی بوده. تو خواب گفت میخوای این کارو بکنیم؟ گفت بله. خب تو خواب معامله رو انجام دادن، یعنی شتر رو فروخت و اون اسب رو گرفت و بعد از خواب بیدار شد. همچی از خواب بیدار شد رفت سر شترش یه سری بزنه ببینه شتره هستش نیستش، خوابش بالاخره صادقانه بود یا کاذبانه، بلایی به سر شتر نیامده باشه. تا رفت سر شتر دید از نهر او، یعنی از همون گودی گلوی او داره خون میاد بیرون و جوری بود که دیگه شتر مشرف به مردن بود. دید مثل این که خوابی که دیده انگار درسته، اما اسبی هم تو کار نبود، تو بیداری اسب تو کار نبود. بالاخره گفت ما این معامله تو خواب کردیم، زد شتره رو ذبح شرعیش کرد و با همین شکل از همه اینایی که اومده بود از سر قبر او زیارت یه پذیرای جانانه از اینا شد، گوشت فراوانی بود و دیگه یه سوره خیلی مفصلی را اندازی کرد و به اینا داد. صاحب قبر هم همینو میخواست، خواست یه پذیرای جدی از اینا بشه. فرداش اینا را افتادن حرکت کردن برن. این بنده خدا هم تو رفت تو فکر که این خواب ما چی بود، یه معامله ما تو خواب کردیم. و تو مسیر که میرفتن برخورد کردن به یه مردی از طرف مقابل میومد، گفت فلانی کیه؟ اسم همین صاحب شتر رو آورد. اومد جلو گفت منم. گفت شما معامله کردی با صاحب قبر؟ گفت بله، اما تو خواب بوده. خوابش رو تعریف کرد، گفت من یه همچین خوابی دیدم و یه همچین معامله، یا بعدم تو بیداری یه همچین قضیه دیدم و راستش شترم هم من ذبحش کردم و سور مفصلی دادم به اینا. گفت من پسر همون صاحب قبرم، دیشب خواب پدرم رو دیدم و تو خواب به من گفت اگر من رو قبول داری پدرت هستم، اسب من رو که ارث رسیده به تو، خیلی هم گنون قیمته، بر میداری میری سر قبرم، فلانی اسم شما رو تو خواب به من گفته، میری و این اسب رو به او عطا میکنی که من یه معامله با او کردم. همچه واقعا چیزایی رو انسان تو دنیا میشنوه که خیلی محیر العقوله. اما از اون طرف هم آدم های بخیل هم ما داستانای زیادی ازشون شنیدیم، اینا هم بد نیست. یکی دو نمونه از داستانای آدمای بخیل هم عرض بکنم که میگن یه عربی دنبال یه آدمی میگشت، اتفاقا اون آدم هم نشسته بود و جلوش هم یه مقدار انجیر بود. تا رسید به این، اون آدمی که جلوش انجیر خیلی آدم بخیلی هم بود، فوری عباشا این لباسشو انداخت روی انجیره که پیدا نباشه. خب اونم اومد نشست پهلوشو نشست صحبت و اینا کردن و میخواست سرشو گرم بکنه که حواس اینو پرت بکنه، گفت قرآنم بلدی بخونی؟ این آقایی که دنبال عربه میگشت گفت بله قرآنم بلدم بخونم. گفت بخون میدم. حالا میخواست حواسشو ببره تو قرآن که اصلا یک فکر انجیر رو نکنه، مبادا از این انجیر بخونه. خلاصه اونم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین، شروع کرد این آیه رو خوندن. و کلمه تین و زیتون، تین بنا هم انجیر بود دیگه، عربه یخده جا خود. گفت این آیه کجاست؟ تا گفت زیری همین لباست. راجع به یه شخص دیگه هم هست، حالا نمیدونم اسمشو ببرم اسمشو نبریم، حالا شاید بهتر بشه. یه انسانی بوده خیلی بخیل، اینا میگن شکم پرست بوده و خیلی بخیل. تعریف میکردن که وقتی میشینه سر سفره غذا، انواع غذاها اونم گرون قیمت تو سفرهش میذاره و میشینه میخوره. یه کسی پرسید که خب سر این سفره کی میشینه غیر از خودش؟ گفت کرام الکاتبین فقط. یعنی اگه کسی پا جونش حاضر باشه، جونش از دست بده، حاضر است کنده، والا خلاصه ممکنه بکشدش. هیچ کسا اجازه نمیده کنارش میشه. تو شوخی گفت کرام الکاتبین فقط کنار این حاضره. گفت بالاخره کسی هم با این همراهش قضا میخوره یا نه؟ گفت بله مگسا. میخواست بگید انسان هیچ، این استثنای منقطعی که میگن این تو اینجاست. بعد یه مثالی زد، گفت این آقا اسمش رو برد، گفت این آقا اگه مالک بین بغداد تا شهر نوبه باشه، یه شهر دیگه رو، و بین این دوتا شهر پر از سوزن باشه، حالا سوزن یه چیز کم ارزش میخواست بگه، گفت میلیاردها سوزن وجود داشته که این آقا مالک همه این سوزنها باشه. جبرئیل و میکائیل بیان کنارش، هم جناب یعقوب علیه السلام بیاد و جناب یعقوب بگه سوزنتو آریه به من بده، نه ببخشه، یه دونه این سوزنه دا آریه به من بده، پیراهن یوسف من پاره شده میخوام پیراهنشو بدوزم، و جبرئیل و میکائیل هم ضمانت میکنن که اگه دادیم ما ضمانت کن که سوزنو بهش بر میگردونن، این سوزنو آریه نمیده. اینم راجع به احوالات این بخیلی که حالا اسمشو نیورده. یه آدم بخیل دیگه میگن که هیچ وقت گوش نمیخورد در حالی که به شدت علاقه‌مند به گوش بود. از یه طرف نفسش مایل بود گوش بخوره، از اون طرف آنچنان بخیل بود میترسید که به غلامش بگه مثلا گوش بخر بیا، این غلامش تا دارد غذا رو میپزه یه چی گوشت رو دارد بخوره و این نفهمه. لذا هیچ وقت گوش نمیخرید، به شدت هم میل داشت. وقت چیکار میکرد؟ هر وقت میل به گوش پیدا میکرد میگفت برو سر گوسفند، کله گوسفند رو برام بخر بیار بپز. یکی ازش پرسید تو که اینقدر اشتها به گوشت داری خب چرا کله گوسفند رو میگیری؟ خب چرا خود گوشت نمیگیری؟ ما تابستون زمستون همه شونیم تو کله گوسفند میخوری. گفت بله من نکته دارد کارم، اون نکتهش اینه که سر گوسفند کاملا میشناسم، چشمش، زبانش، گوشش، و اگر غلام من وقتی پخ اگه یه تیکشو برداره مشخص میشه دیگه، لذا جرأت نمیکنه برداره. اما گوش اگه بگم ممکنه یه بخششو ولو کم برداره تو من ممکنه متوجه نشه. خب حالا اینا هم برای تفریح و شوخی بود درس کردم، اما واقعش انسان هر چه بتونه از انسانهای بخیل فاصله بگیره، با انسانهای سخاوتمند مجالست بکنه، به خصوص اونایی که اهل ایثارن مجالست بکنه، ولو ایثار حد کامل نه، در حد ضعیفی اثر به سزایی میگذاره روی روحیه خود انسان، و این راهکار عملی سومه. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. حقیقتا زمانی که حضرت وارد آب شدن، خب دشمن زیادی، میگن 4000 نفر حفاظت میکردن از آب، اینا دیگه جرأت نکردن جلو بیان، میترسیدن، اما از طرفی هم همه نگران بودن، میگفتن اگر حضرت ابوالفضل علیه السلام آب میل بکنن قدرت بر جنگیدنشون مضاعف میشه، دیگه کسی جرأت نمیکنه با حضرت جنگ بکنه، لذا هم میترسیدن جلو بیان، هم نمیخواستن آقا آب بخورد، لذا از دور داشتن تو نگاه میگم نه آقا چه میکند، دن آقا رفتن تو آب، آبو برداشتن، آوردن یک کف آب رو تو نزدیک دهان مبارکشان، اما آبها رو یه مرتبه برگردوندن روی آبها ریختن. فذکر عطش الحسین علیه السلام به یاد عطش برادرشون افتاد، با صیغه قسم حرام کردن بر خودشون نخوردن آب را بلکه چشیدن آب را، گفتن والله نمی چشم از این آب در حالی که مولا و سید من تشنه باشه، شایدم در همین لحظه آب بودم یاد وصیت پدر بزرگوارشون افتاده، موقعی که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام خواستن به شهادت برسن سفارش های متعددی به فرزندانشون کردن، یکی از سفارش هاشون هم به حضرت ابوالفضل علیه السلام همین بود، فرزندم ایاک و ان تشرب الماء و اخوک الحسین و عطشانا، مبادا زمانی آب بخوری در حالی که برادرت تشنه باشه. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.